اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين تفسير مقارن نگاه تازه نیست بلکه از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ طبرسی در بحثشون این نگاه مقارن رو داشتن هم در فقهشون هم در تفسیرشون خصوصا تفسیر مجموع البیان اقوالش هم شامل اقوال شیعیان علماء شیعه هست و هم شامل اقوال علماء اهل سنت به همین خاطر هم هست که دارالتقلید مصر تفسیر مجموع البیان را با نشر دانشگاه الازهر چاپ کردن و تفسیری است که در کتابخانه‌های اهل سنت هم ترجمه آراء اهل سنت رو داره و اگر شما برای این بحث به دنبال متن باشید مجموع البیان اولین متنی است که برای تفسیر مقارن میشه پیشنهاد کرد چه در لغتش چه در معناش در اعرابش که در شعر بحث‌های روایی و شعر نزولاش نوع تفسیر مجموع البیان تفسیر مقارن هست برتر از تفسیر مجموع البیان تفسیر المیزان هست که هر جا مورد اختلاف بین مفسران سنت و متفسران شیعه بوده از اون محل بحث و نزاع بوده علامه طباطبایی در آنجا ورود پژوهشی داشتن و این اقوام رو به قرآن عرضه کردن و به کمک تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی غالبا غزل رایج علماء شیعه را تبیین و اثبات کردن و نظر دیگران رو نفی و رد کردن. علت برتری این است که در تفسیر مجموع بیان ارائه اقواله، اما مشخص کردن قول راجح انجام نگرفتیم. و جهت دوم برتریش هم اینه که تفسیر المیزان تفسیر استدلالی است و کسی مدتی با تفسیر المیزان کار میکنه تفسیر یاد میگیره، مثل مثلا مکاسب. مکاسب فقه هست، فقه استدلالی است. مثل شرح لومه، شرح لومه نیمه استدلالی است. کسی که اما خود لومه چطور نمید، لومه استدلال نیست، شرح لومه استدلال نیست، مکاسب استدلال و پژوهش به بررسی بیشتر. و اگر ما بخواییم قوه تفسیر رو پیدا بکنیم، مهارت تفسیر رو پیدا بکنیم، باید رویکرد استدلالی و پژوهشی داشته باشیم. رویکرد استدلالی و پژوهشی در تفسیر المیزان در موارد زیادی مشروط است. و از امتیازات این مرحله از کار مثلا مرحله قبل همین سطح از کار باز در تفسیر تصمیم اندهی گسترده تر برداشته شد. یعنی تفسیر تصمیم رو میتوانیم المیزان زمان بنامیم. یه بار خواهم بگیم که المیزان فارسی است، یه بار این المیزان زمانه. یه متناسب با مسائل روز ما با همون روی کرده که المیزان با ما بحثشه ورود پیدا کرده و بحث ها رو پژوهش و بررسی و بنابر اینکه قول راجح مشخص شود باشد، نه فقط ارائه اقوال. خب ارائه اقوال از جهت اطلاع رسانی خوبه، ولی از جهت هدایت علمی انسان مردد میمونه که بالاخره کدام میشه همش که نمیتونه باشه. این عرض اول هم بود در رابطه با کار، چون ما به پایان دوره نزدیک میشیم و شاید دیگه هفته آینده آخرین جلسه باشیم، چون هفته بعدش تعطیله. هفته بعدش هم گمان دیگه کم کم امتحانات شده باشه.
من یک مقدار زیادش مطابقت با هم داره، یعنی مثلا اشتراکات شون زیاد بوده، 90 درصد شون با هم یکیه. یک حالت یه بعضی ها استعمال میگه که مثلا کپی برداریه، یعنی کپی برداری میدونی این کپی بوده تقریبا مشابه. بعد خاصی بیدید اینا شاید نمید تفاوت ها و اختلافات رو بیشتر یعنی اونه که ارزداره به بود هستش کنه از خودشون اتفاع رو استعمال برن اونها رو بیشتر بیده.
خب هر تفسیری میراث تفسیری گذشتگان رو حفظ میکنه و بعد نکات تازه ای هم احتمالا اگر داشته باشم بهش میافزایم، اما اینکه همه از صفر شروع بکنن اینطوری نیست، چون علم تولید شده، ما هم استفاده کردیم، از گذشتگان استفاده کردیم. و فرض کنم اگر در خدمت همین آیه پنج سوره مبارکه مائده هستیم، وقتی بنده مطالعه میکنم این است که فقط کلمه به کلمه از همین تولید خودم کلمه کلمه میگم، این است که من هم گذشت زحمت های پیشینیان را ملاحظه میکنیم. خب عاقلانه نیست انسان از سرشون بکنه. پیشرفت علم در گروه ملاحظه زحمات پیشینیانه. وگرنه اگر بنا باشه هر کس بخواد به جایی برسه از صفر آغاز بکنه، عمرش کفاف نمیکنه و آخرش میرسه به 100 سال پیش، به 500 سال پیش. اما اینکه بخواد علم پیشرفت بکنه، لازمش اینه که تمام پیشرفت علمی گذشتگان رو با استدلال ملاحظه بکنیم یا انتخاب میکنیم یا نمیکنیم، بعد او اونها بالاخره کار پژوهشیش انجام گرفته، انتخاب انجام گرفته، اونجایی که بنا بوده تایید بشه تایید شده، اونجایی که بنا بوده رد بشه رد، و بعد قدم های تازه‌ای هم برداشته شد. مثل علوم بشری، علوم بشری دانشمندان رشته های علوم طبیعی و علوم اجتماعی، اینا هر کسی از سرش آغاز نمی کن، زحمات اختراعات قبلی ها مبنا قرار می گیره، باز قدم های بعدی مبنا قرار می گیره. علوم اسلامی هم ما زحمت ها را اگر اجتهادی باشه و استدلالی باشه را مبنا قرار می گیریم و گام های تازه رو بر می گیریم، اونم باز به صورت استدلالی و اجتهادی. و لذا بعضی از مباحث هست که اصلا در کتب مثلا تقدی نیست، تازه تازه است. و بعضیش هم اگر وجود داره باز روش تحقیق و بررسی انجام گرفته یا تایید شده یا رد شده. بعضی جاها رد شده حرفای گذشته، اونیست که کپی برداری شده باشه بحثای قبل. و همه تفاصیل اینطوری هستن. مثلا تفسیر آلوسی رو ملاحظه کن، میشه گفت که یک موضوعی است از آراء اهل سنت. تفسیر المنیر رو نگاه بکن، باز موضوعی است از تمام مباحث اهل سنت تا قبل از المنیر. اون نیست که مثلا المنیر در عرض یک تفسیر تبعی باشه، و باز تفسیر تبعی داره و آلوسی رو داره، فخرازی رو داره و قیلیارنده همه رو جمع آوری کرده پیمانده. یعنی طبیعت نوع کارهای تفسیری این است که تفاسیر جدید که میان تفاسیر گذشته رو هم ملاحظه می کنن به اقتضاء کار پژوهشی هم. و اما در خدمت آیه شریفه باشیم که امروز بنده یه به خاطر اقتضاء بحث که هست یه بحثی رو مطرح بکنم به عنوان یعنی نوع نگاه روش در تفسیر و بعد اون رو هم تطبیق بدم در رابطه با همین آیه شریفه. مهم است که اگر ما بخواییم پژوهشی درباره یک موضوع قرآنی داشته باشیم و تفسیر موضوعی بخواییم انجام بدیم، حدوداً 9 مرحله رو باید طی کنیم. مرحله اول این است که خب همین آیه شریفه که در خدمتش هستیم که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم، دو تا مسئله رو مطرح کرده که مسئله ذمیه اهل کتابه، یعنی مسئله طعام اهل کتابه، یکی مسئله نکاح اهل کتابه. اینا هر یک مسئله است. اگر بخوام این مسئله رو از باب تفسیر قرآن به قرآن یا بالاتر از آن تفسیر موضوعی به نتیجه نهایی برسونیم، 9 مرحله رو باید طی کنیم. مرحله اول اینه که خود این آیه رو خوب بفهم. دوم اینکه یه تدبر موضوعی در رابطه با این کلید واژه داشته باشیم در کل قرآن و آیاتی که با این آیه اشتراک لفظی دارند رو ببینیم. به عنوان مثال، مثلا در خود آیه محل بس که آیه 5 سوره مائده باشه رو بعد اولا خوب استنباط و استدلال ازش استفاده بکنیم در رابطه با مثلا نکاح اهل کتاب. بعد آیات نکاح رو هم ببینیم. آیات نکاح غیر از این آیه است. فقط تنها آیه که در رابطه با نکاح اهل کتاب صحبت می‌کنه آیه نیست، آیات دیگه هم هست که به یه شکلی برمیگرده به اهل کتاب. اونا هم باید ببینیم. میشه گام دوم، از اول این آیه را، بعد آیات دیگه که مشابه هست و آیاتی که به اون استشهاد شده، گرچه که دید واژه خود نکاح و یا اهل کتاب درش نیست، ولی دیگران پژوهش کردن در رابطه با این آیه و به اون آیات استشهاد کردن. بنده کردم این مرحله دوم رو یک جا، چه آیاتی که از لحاظ لفظی مشابه، چه آیاتی که از لحاظ محتوایی مشابه آیه محل بحث هستن رو به عنوان مرحله دوم. از مرحله اول آیه محل بحث، مرحله دوم آیات قرآن. محتوایی رو خودمون دیگه لازم، یعنی اون چیزی که مفسران و اخوان فقها انجام بده الان، یعنی ما باید آراء رو در اینجا ببینیم، در اینجا تفسیری میخوام عمل کنیم، میخوام شخصا خودمون رو پیدا بکنیم. اون کار دیگران هم که زحمت به استشهاد کردن و استناد کردن تجربهشون رو نگاه میکنیم، این بابستون رو ما باید ملاحظه کنیم. و بالاخره به یک مرحله سوم اینست که به یک اصل قرآنی دست یابیم که با توجه به اینکه این آیه رو و آیات مشابه لفظی و معنایی رو با هم دیگه جمع بندی کردیم، مثلا نظر قرآن رو در رابطه با این قضیه به دست آوردیم. به عنوان مثال در رابطه با نکاح اهل کتاب به این نتیجه رسیدیم که نکاح اهل کتاب مطلقا جایزه، حالا یا موقت یا دائم. وقتی مطلقا شد چه موقتش چه دائمش، چه در حال عادی چه در حال ضرورت، مثلا این وقتی مطلقا گفته میشه چون در این هست. این نکته است که قابل استفاده است مجموع آیات. خب اما کار تمام نره، باید سراغ روایات. در روایات هم باز دو مرحله رو باید طی کنیم. یک روایت زد نه مرحله سوم دیگه تمام شد. مرحله سوم تأسیس یک اصل قرآنی بود، مرحله سوم تأسیس اصل قرآن. حالا میخوایم به فاز دوم بریم که سه مرحله به تعبیر باید اگر بخوام طبق معنی مرحله چهارم ملاحظه روایات زید آیه، مرحله پنجم ملاحظه همه روایات مرتبط لفظا و معنا، مرحله ششم تأسیس اصل روایی. یعنی بالاخره نظر روایت این مرحله هفتم این است که باید این اصل روایی رو به اصل قرآنی، جمع بندی اصل روایی و اصل قرآنی با هم بگیم. تا اینجا کلن نظر نقل مشخص میشه که قرآن و سنت میشه. مرحله هشتم لحاظ عقل، خود عقل هم باز دو تا سرشاخه داره، عقل تجریدی، عقل تجربی. عقل تجریدی یعنی همین مثلا که نیازی به تجربه داره، مجرد از ماده باشه بشه تجرید. حالا مثلا اون مقداری که در محل اصول، در محل مباحث عملی به درد میخوره همین عقل عملی هست که در اصول علم اصول ازش بحث. اما عقل تجربی این یک نیاز است که مثلا علم تجربی با مشاهده و آمار اطمینان آور هست. حالا درسته که یقین آور نیست ولی اطمینان آور هست، اونا استفاده میشه. و حکم نهایی مرحله آخره، حکم نهایی رو عرض میدم. توضیح که تا الان خدمت شما عرض کردم همون شرح بحث قبله. بحث قبلم این بود که ما الان میخوایم در دو بحثی نظر اجتهادی رو ارائه بدیم، بعد اجتهاد قرآنی، اجتهاد نگاهی و اجتهاد عقلی داشته باشیم. سه مرحله، سه مرحله مربوط به این اجتهاد هاست. سه مرحله اول اجتهاد قرآنی، سه مرحله دوم اجتهاد روایی، سه مرحله سوم اجتهاد عقلی. خب حالا در قالب یک نمونه همین بحث رو پیگیر کنم. نمونه هم از همین آیه شریف است، هم توی قرآن آیات قرآن این بحث مدرهه، هم در روایت. منطقه اول ما باید بحث قرآنی قضیه رو به سرانجام برسونیم، بعد انشاءالله به بحث روایی وارد بشیم. معمولا باید همینطوری باشه، یعنی قدرت استنباط از کتاب رو باید داشته باشه. اجتهاد یعنی خود اجتهاد تعریف بکنه. اجتهاد کسی است که بتواند حکمرا از استنباط کنم از قرآن و سنت. قدرت استنباط از قرآن رو باید داشته باشه. قدرت استنباط از قرآن میشه تفسیر، بقیه قدرت استنباط میشه اجتهاد کنم. رضا هر کسی که باید این مقدار از روشمند بتواند حکم رو از قرآن استنباط بکنه، حکم رو از روایات هم بتونه استنباط کنه، با هم ببینه اینا رو. خب اما در رابطه با آیه محل بحث، ما از آیه محل بحث به دست میاریم که نکاح اهل کتاب جایز هست. خب آیه شریفه تصریح داره به این مسئله. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي اقدام. یعنی در اینجا میخواد بگه که اونم حل لهم، الیوم هم طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. در اینجا میخواد بگه بل محصنات من المؤمنات و انفسهن حل لهم، شما حلال است بر شما که با اینها ازدواج بکنید. شاهد مثال ما والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم مطابق این شرط ها، یک محلشون رو بدید، دو محسنین باشن یعنی ازدواج نکرده، بعد از نکاح باشه نه سفاه و دوستبازی این حرفا نباشه. چند شرط باشه به این شرط رو شما میتوانید با اهل کتاب ازدواج بکنید. اما وقتی آیات دیگر رو نگاه میکنید، آیات دیگر نسبت به این قضیه یه عدهشون معیدن، یه عدهشون مخالف. آیاتی که معیده آیه 23 و 24 سوره مبارکه نساء. شاهد مثالمون در آیه 23 و 24 سوره نساء، احل لکم ما وراء ذلکم، قبلش بیان فهمیده که حرام است بر شما امهاتتون، بناتتون، اخواتتون. بعد بل محسنات من النساء، پسان خانمی که ازدواج کرده، مگه اونهایی که دیگه الا ما ملکت ایمان نکن کتاب الله علیکم، مگه کنیز هایی که به اصالت دارده. بعدش میمد با اخیل بلکم ما ورا ازاره کن، حلال است بر شما غیر از اینها. خب غیر از اینها یکی از مصادیق غیر اینها می شود محسنات از اهل کتاب. کلمه ماورا از آنه تا اینجا گفته بود که حرام است نکاح با اینا، در گفته من محسنات و من نسان آورده، بل محسنات و من نسان مطلقا آورده ادرا ما ملک ایمان کن و ماورا کن ماورا ازاله کن. از اینجا میگن عمومیت ماورا ازاله کن هست. ماورا یعنی سین، یعنی غیر از این اگر باشه، یعنی غیر از این رو شما نگاه کن. ماورا عمومیت داره دیگه، حالا صراحت نداره، ظهور نداره، یه تو مسئله زبا خونه که صراحت داره یا ظهور یا خونه اقتضا میکنه. این امکان فهم که از اینجا هست، اینها میگه صراحت داره. و پس از اوهن لکم اقتضاع دلالیش این است که زنان اهل کتاب هم شامل بشن، همونجا اینجا که صراحت داره اونجا اقتضاع دلالی و معید آیه محل بحث ما صراحت داره، ولی آیه 23 و 24 سوره واقعه نساء اقتضاع دارد که همراهی بکنند. اما آیاتی هست که برخلاف هست و اون آیه 221 سوره واقعه بقره است. لا تنكح المشركات حتى يؤمنن. اگه عرض میکنم ما باید گام دوم رو برداریم و همه آیات رو ببینیم، برای این است که این مرحله از بحث اصولی رو و استنباطی رو میتونیم طی بکنیم، اما تا که ما هست آیات دیگه هم هست که آیات دیگه باز به وفاق نیستن، به خلاف هم نگرش مجموعی مسئله رو حل میکنه. لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، این یک آیه میگه مشرکات رو ازدواج نکنید مگر اینکه اینا ایمان بیارن. از طرف دیگر آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه نصارا را از اونها اینجوری نقل میکنه که لا اله الا سبحانه اما یشرکون، سبحانه اما یشرکون. یعنی چی میفهمونه؟ میفهمونه که اهل کتاب و نصارا مشرکن. از یه طرف خدا فهمونه است لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، خب حالا ما چکار کنیم؟ من مانی شد الان به تو آیه شریفه کسی آمن از ما پرسید که این آیه شریفه پنج سوره مائده میفرماید بل محصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چون چه گاهی نازده یه آیه دیگه هست که ولا تنکو المشرکان حتی یؤمنن، از طرف دیگه هم گفته شده که مسیحی ها مشرکن. اینه شما چگونه جواب میدید؟ تناقض نیست؟ تعارض نیست؟ جوابش این است که مراد از شرک وجوده، یه بار شرک فقهیست، یه بار شرک کلامیست. منظور از فقهی و کلامی یعنی یه بار بگم ظاهریست، یه بار باطنیست. منظورم از این که فقه بر اساس زبان ولی کلام بر اساس باطن، مثلا نیت یه امر باطنیست. یه بار امور کلامی آخرت ما را تعیین می‌کند، امور فقهی دنیای ما را و آخرت ما را، این آخرت ما از درون همه دنیای ما در میاد. الان بحث ما این است که آیا اطلاق مشرکین به اهل کتاب این اطلاق از نگاه فقهی است یا از نگاه کلام؟ اصطلاح المشرکین، المشرکات، ویژه مشرکان مکه، یعنی ویژه غیر اهل کتاب. و دلیل ما بر این که غیر از اهل کتاب اصلا المشرکین و المشرکات آیات فراوانی است، از جمله آیه اول سوره مبارکه بینه بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تعطیه همون بینه، مشرکین در مقابل اهل کتاب قرار گرفتن. پس اگر گفته شد ولا تنکح المشرکات، این نشان دهنده این است که اهل کتاب هم شامل بشه، چون مشرکات مقابل اهل کتاب هستن. آیه دیگه از قرآن هست که اون یه مقدار سریع‌تره، آیه 17 سوره حج ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا جدا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. خدا بین اینا جدا میکنه، یک گروه جدا بانه جدا بانه جدا بانه. همین یفصل نمیتونیم احکامی که مربوط به مشرکان به اهل کتاب صلاحیت بدیم، اینا قسیم هم قرار گرفتن. و وقتی تفصیل میدیم، تفصیل قاعده است، تفصیل قاطع شرکته. یعنی یه تفصیل جدا جدا یعنی اینو نمیتونیم مشترکات منوان مشترک نمیذاریم. این غیر از اون. پس اصطلاح المشرکین یا المشرکات غیر از اصطلاح اهل کتابه، مقابل اهل کتاب. و ما نمیتوانیم از دستور ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن بفهمیم که پس نکاح با اهل کتاب هم مشکل داره. فقط میفهمیم که نکاح با مشرکین و مشرکات اشکال داره. یک جمله دیگه هنوز باید بنده بگیم تا استدلال تمام بشه. واقعا این است که اون آیه سی و سی و یک سوره توبه که کلمه یشرکون رو به اهل کتاب اسناد داده بود، اون اسناد فعلی است نه اسناد اسمی. گاهی اوقات المشرکین اسم، اونم وصف در مقام تسمیه، وصف در مقام، اما یشرکون فعل. لذا ممکنه کسی یه فعلی رو انجام بده ولی هنوز وصف در مقام تسمیه برای صدق نکنه. مثلا کسی یک بار فسقی انجام داد، بگونه میگیم الفاسق. الفاسق زمانیه که استمرار در فسق داشته باشه، بعد میشه با الفاسق. ولی با یک بار فسقه، با یک بار باید بگیم فسقه، یه فعل فسقی را انجام. اما اینکه بخواهیم اون رو با عنوان یک نامگذاری براش بشه. حالا یه بار هست که یک کسی هست در یه مورد شرک می‌ورزه، یه بار دیگه اینقدر این شرکش استمرار و همه جانبه هست که المشرک بهش اطلاق می‌شود، المشرکین، المشرکات اطلاق می‌شود. اینا میگن وصف در و در قرآن از اهل کتاب به عنوان اسم یا وصف در مقام تسمیه یاد نشده است. یعنی المشرکون یا المشرکات به اهل کتاب اطلاق نشده است. و اگر بنا باشه صرف اطلاق فعلی مسئله مشرک بودن باشه، در سوره مبارکه یوسف آیه 106 حتی به مؤمنین هم گفته شده اینا مشرکن و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در این اسناد فعلیه، اهل مشرکون نیست. 106 یعنی اگر بنا باشه به خاطر اسناد فعلی کسی رو ما مشرک بدانیم، اون مشکل برای اهل کتاب، برای مؤمنین هم پیش میاد. حتی ولا تنکح المشرکات برای مؤمنین هم نمیتونه بگیره. این استدلال اول و پاسخ بود. استدلال دوم به همین آیه شبیه که هست، چهار تا استدلال شده ما. بعد میفهمیم که چقدر تفسیر در فقه فقط لازمه. قدم این بحث رو در تفسیر قرآن پیشتر بزنید، در روایات هم برسید. و اون این است که ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. خب ایمان در اصطلاح قرآن، استدلال رو بخفن، ایمان در اصطلاح قرآن به کسی اطلاق می شود که مؤمن به وحی و رسالت باشه. یعنی قرآن رو قبول کنه، رسول الله رو بپذیره، اون موقع میشه گفت یؤمن. پس چون اهل کتاب یؤمن نیستن، از لحاظ ملاک و غایت با مشرکان چیز هستن، مشترک هستن. یعنی هم مشرکان یؤمن نه برشون اطلاق نمیشه، هم اهل کتاب یؤمن نیست. حالا میخوان جدا مشرک و اهل کتاب از هم جدا باشن یه بحثی، ولی یومنه چی؟ یومنه صدق نکرده. ملاک ازدواج ایمانه و این ایمان هم در اهل کتاب وجود ندارد. پس اون آیه شریفه قرآن و این آیه با هم در میان دیگه ما حالا اینو باید چجوری حل کنیم؟ این مسئله پس معیار تحقق ایمان است، نه معیار نفی شرک. یعنی اگر نفی شرک در اهل کتاب هم نفی شرک ما رو نفی کردیم از اونا که اینا مشرک نیستن، ولی ایمان باید مؤمن هستن یا نیستن؟ استدلال بعدی که انجام گرفته این است که ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه. این خیر بودن هم معلوم میشه که پس حداقل مؤمن از اهل کتاب بهتر که هست. لذا در تفاصیل اقوال مفسران و فقیهان گفتن که اگر اندائر باشه بین که انسان زن مسلمان بگیره یا زن مسیحی بگیره، اولویت در گرفتن زن مسلمانه. پس کی زن مسیحی بگیره؟ دیگه چاره ای نباشه، استرار باشه. یعنی اونایی که جایز میدونن مساوی نمیدونن که مؤمن رو و مسیحی مساوی باشن. با بودن رضا در روایتی هم نشده که با بودن زن آزاد زن کنیز گرفته نشه، با بودن زن مسلمان زن مسیحی گرفته نشه، یا زن یهودی گرفته نشه. اینا پس مال مقام استرار نباشه، اولویت ها باید رعایت بشه. این از کلمه از کجا استفاده کردن؟ از کلمه خیرون. یعنی خیریت در مقایسه بین مؤمن و اهل کتاب هم وجود دارد. اگه یه زن مؤمنه داریم یه زن اهل کتابی داریم، خیرون در چجوری صدق میکنه یا نمیم خیرون صدق میکنه؟ مؤمنتو خیرون من اهل کتاب. این استفاده دارد. استدلال سوم، اصلا به این آیه شریفه به چهار جهتش استدلال کردن علیه اون آیه. اولئک یدعون الی النار، معیار اینه که زن مشرکه انسان رو به سوی جهنم دعوت میکنه. الان بحث این است که آیا یهودی ها و مسیحی ها هم چیز هستن؟ مشرکن، اهل نارن، حالا بحث اهل نارن و یدعون الی النار، ما را دعوت نمی کنن به پیغمبر، این دعوت به ایمان که نمی کنن، دعوت به جنت که نمی کنن دو اون طرفه. پس چون معیار اهل کتاب هم این دعوت ها هست به اون سو، ما را به سوی ایمان دعوت نمی کنن، به سوی غیرش دعوت می کنن. پس اینا شایسته برای اینکه انسان به اونها ازدواج میکنه نیستن. اینا سه تا استدلال شده جواب میدن. جواب این است که این سه تا استدلال همه از نوع حکمت بود نه علت. معیار اصلی ایمان به الله است، یعنی موحد بودن. همینجا تو پرانتز عرض بکنم در رابطه با ذبیحه هم جلسه قبل یکی از برادران پرسیدن که معیار ذبیحه آیا مسلمان بودن است یا موحد بودن؟ که بنده عرض کردم موحد بودن معیاره. روایت هم هست، روایت هم بر این یا قول ما اقوال فقها هم هست بر این که موحد بودن، منتها یه شروطی گذاشتن که ذبیحه اهل کتاب به شرط اینکه ما نام خدا رو بشنویم یا با ما اخبار بدن یا اطمینان داشته باشیم که نام خدا میگوین و امثال ذلک پاک. معیار این نیست که مثلا حتما شهادتین باید در مصفن خورده بشه تا اون موقع زید نام خدا بردن است. حالا نام خدا بردن کسی اهل کتاب نام خدا رو میگن، حالا نام حتی گفتن کسی بگه که مسیح باز میشه به اون حرف و هم چیز کرد. چرا؟ چون که مسیح رو یکی از نام های خدا بود، بازم نام خدا بودن است. یه توجه تا اینجا ها اقوال وجود داره و دوازده تا قوله، یعنی دریایی از علم این مباحث قرآنی این مباحث روایی اگر ورود پیدا بکنیم چقدر هم مثلا سمرات فراوان علمی برای منها خدا. پس جواب این است که معیار ایمان به الله و ولی و توحید، اما ایمان به همین معنای ایمان به قرآن و رسالت رسول خدا این حکمت، بعد خیر بودن حکمت، دعوت به جنت حکمت است نه علت. علت با حکمت فرقش اینه که حکم دائر مدار علت است، نه حکم دائر مدار حکمت. رضای که اوقات حکمت ها نیست ولی هم مقومت خودش باقیست. مسئله علت حکم و حکمت حکم را در موضوع طلاق و عده نگه داشتن ها اینا مدرح میشه که عده طلاق یا عده وفات که نگه داشته میشه بر فرض این طرف شرایط اختلاط میاه انسان زالکم نداشته باشه بازه باید عده نگه داره. پس اون نمیتونه بگیم به خاطر اینه، اگه اون میگود با عدمش باید فرمه منتفی میشد، عده منتفی شد، نه حکمت هست نه علت. حالا جوابش اینه که این سه تا نکته از حکمت هاست نه از علت ها. حالا به چه دلیل؟ به دلیل این آیه دیگه که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بالاخره این آیه قرآنه. اگر اون ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه آیه قرآنه این ولا، این هم که میگه که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این آیه قرآن مواد هر دو رو با هم ببینید. یه کسی بره اون رو پرچم بکنه وزیر اون پرچم سینه بزنه، یکی دیگر راه بکنه، نمیشه. هر دو رو باید با هم ببینه، هم ما باید اون رو با هم ببینیم، همونش اون باید این قول رو ببینه، همه با هم که ببینیم بعد یه تعبیر میشه. من دیگه اون بردار تک نگری به آیات تکرمی به اونها مسئله ساز میشه. خب وقت دقیقا من پایان یاد این نسبت به یک استدلال دیگه هم هست که این هم شاید درد ما بخوره که از باب همین حکمته. گفتن که در مسئله ازدواج مودت و رحمت باید باشه. آیه 21 سوره مبارکه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودت و رحمت. آیه 21 سوره رو این یک آیه بس ازدواج بر محور مودت است. آیه بعدی که زمینه این میشود این است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله و رسوله ولو کانوا آبا. اگر کسی در مقابل رسول خدا ایستاد، ما اگر مبدل نسبت به او داشته باشیم دیگه مؤمن نیستیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله. خب اگر بنا باشه یه مسلمون با یه مسیحی زندگی بکنه مودت باید باشه بینشون. حالا که مودت بینشون هست بینشون درده اینا این باز مشکل برای این ایجاد میشه. یعنی این آیه شریفه اجازه نمیده مودت بین این و اون برقرار بشه. جوابش چیه؟ جوابش این است که مودت هم از حکمت های ازدواج هست نه از علت ازدواج. جواب و دلیلش چیه؟ دلیلش این است که خیلی ها هستن که زن و مرد با هم دیگه دعوا دارن ولی صرف این که مودتشون از بین رفت، رحمت بینشون از بین رفت که باعث جدایشون نمیشه. پس مودت علت نیست، حکمت هست نه علت. مگر نه همینقدر که مودت و رحمت عاطفی در مثلا زن ناشزه، زنی که ناشزه هست آیا صرف مشروع میشه طلاق؟ چه مرد ناشز، چه زن ناشز، با اون که در بین ناشزها دیگه مبدتی نیست، رحمتی نیست. ولی در این حال حکم ازدواج به خمدتش باقی هست، در این رو به عنوان دلیل نمیشه دیگه. بخش بکنم آیه 22 سوره مبارکه مجادله. خب من دیگه بحث روایش رو فقط به اشاره عرض میکنم. در همین مسئله نکار همه کتاب از امام رضا علیه السلام روایت نقل شده که ایشون به یکی از شاگرداشون گفتن که نظر در رابطه با نکاح اهل کتاب چیه؟ این گفت که نکاح اهل کتاب جایز نیست. گفتن خب به چه دلیل؟ گفت به دلیل ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. امام رضا خمسه یعنی ناتمام، نه تمام. یه چون یه روایت میگم در کنارش هست که با آیه شریف، با این آیه شریف قرآن، بلکه این آیه شریف قرآن رو پس چیه؟ به لبخند زدن، نه لبخند زدن و آیه دیگه از قرآن رو براش آورده. پس هر کسی نمیتونه به راحتی با یک آیه حکم بکنه، بعد همه آیه رو با هم ببینه. اونجا بحث نمایش هم انجام شده. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در جلسه آینده جمع بندی از این پنج آیه محور بحث ها و امتحان، پنج آیه اول سوره مبارکه مائده خواهد بود. و توضیحی که میتونم در رابطه با شیوه امتحان هم عرض بکنم این است که توجهمون رو باید در درجه اول به سمت خود آیات ببریم. یک. دو، آیاتی که در آیات و محورهایی که درش اختلاف وجود دارد، اختلاف نظر وجود داره، این دو. و سوم این که قول راجح و به چه دلیل، یعنی قول راجح به چه دلیل. این نوع نگاه باعث می شود که ما فهم مقایسه‌ای و تطبیقی نسبت به قرآن داشته باشیم. بعد اینجور ورود هم تفسیر مجموع بیان داره، هم تفسیر المیزان داره. و البته سعی ما برای این است که محور مباحث و سوالات همون مطالبی باشه که انشاءالله در سر کلاس هم عرض شده است. ولی برای اینکه شما بحثتون عمق پیدا بکنه و بهتر بتونید استفاده ببرید، خدمتتون عرض کردم. صلوات بر محمد و آل محمد.